أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از چهاردهمین جلسه امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. رسیدیم به این قسمت حکایت منقول از مرحوم آیت الله خویی که از استادشون مرحوم شیخ بلاغی نقل فرموده بودند، که این مرد شیعه باربری که برای حفظ حرمت تربت سید الشهدا حاضر شده بود یک قبای کم قیمت را با قیمت زیادی خریداری بکنه که به دست یک مخالف نیفتد، به امید اینکه بخواهد سودی به دست بیاره به دنبال این دلال فروش خانه راه افتاد. به محض ورود به دالان ورودی خانه متوجه شد که ساختمان برایش آشناست. حالا احتمالا یه چند نفری هم با این دلال راه افتادن، اومدن و خانه ای رو که این دلال میخواد بفروشه ببینند. و قبلا این خانه را دیده است. جریانی که مدتها پیش برایش اتفاق افتاده بود به خاطر آورد. از این رو با زیرکی به هر بهانه‌ای که بود برای مدتی کوتاه دلال را به خارج از خانه فرستاد و وارد آشپزخانه خانه شد و به انبار و زیرزمین مخفی خانه وارد شد. و از تلی سکه طلا و نقره بازدید کرد. وقتی مطمئن شد که طلاها و نقره ها همانجا وجود دارد، مقداری را برای پرداخت وجه قبا و مقداری را برای پرداخت پیش پرداخت خانه و کمی برای انعام دلال خانه برداشت که دلال خانه رو به دیگران نفروشه. ما این پولو بهش میدیم میگیم. بدین ترتیب از خانه خارج شد و خرید آن را قطعی کرد و به عنوان تهیه بقیه بهای آن چند روزی مهلت خواست. بعد از آن با تصرف خانه در مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت. و اما سابقه داستان این خانه چیست؟ مدتها پیش از آن یک هندوی ثروتمند به او برخورد و از درآمد روزانه اش پرسید. او گفت که درآمد روزانه اش در حد یک روپیه است. مرد هندو به او گفت آیا حاضری در برابر دریافت روزانه 2 روپیه تو را با چشم بسته به محلی ببرم، پس از انجام کاری ساده دوباره به همینجا برگردانم؟ باربر پذیرفت. مرد هندو چند روزی متوالی از محل مقرر او را چشم بسته به همین خانه می آورد. چشمهایش را باز می کرد، به زیر زمین مخفی می آورد و از او می خواست که سکه های طلا و نقره‌ای که همچون تلی انباشته شده بود یک یک تمیز کند و در طرف مقابل روی هم گذارد. تمیز کردن سکه ها به پایان می رسد و مرد باربر شیعی دیگر خبری از آن خانه و صاحب خانه نداشت، تا آن روز که با دلالی که اتفاقاً از آن منطقه عبور می‌کرد همراه شد و به آن خانه رسید. مرد شیعی با تحقیق و پرسجوهایی که انجام داد متوجه شد که آن مرد هندو از دنیا رفته، وارثی هم ندارد. هر چه داشته دولت استعمارگر انگلستان که در آن زمان بر هند حاکم بوده تصاحب کرد و همه اموال او را در معرض فروش قرار داده تا بهایش را به خزانه دولت انگلستان واریز کند. حالا اگر شما های وقتی همچین خانه ای پیدا کردین و در یه همچین شرایطی بود، یه نکته های احکامی جزئی داره که بعداً می توانید بپرسید، ولی اصل این اتفاق به غیر از اون نکته های جزئیش که قابل حل است، هیچ ایراد شرعی پیدا نمی کنه. اینو میگیم برای اینکه بعضی ها فکر نکنن مثلا حالا بدین ترتیب آن مرد شیعی به برکت یک مهر تربت پاک کربلا و اعتقاد راستینش به آن صاحب خانه و گنجی گرانبها و ثروتی هنگفت شد. یکی از روایاتی که گفتم برای شما عرض خواهم کرد درباره تربت امام حسین علیه السلام، این روایت شریف است از بهار جلد 101 صفحه 135 حدیث 74. این روایت برای اونایتون که میخوان خیلی مراتب ویژه عالی و خلاصه شرایط مطلوبی را در مسائل معنوی پیش برند، خیلی روایت ارزنده است. اولا شما می دانید اولین کسی که مهر تربت سید الشهدا سلام الله علیه را برای اقامه نماز و سجده رفتن قرار داد چه کسی بود؟
به صورت احتمالی بگیم
گفتیم تا اونجایی که می تونین چیزایی که می دونین رو بگیم، نه چیزایی که حدس می زنیم.
جناب جابر که اولین زیارت کننده قبر حسین هستند رو
وجود مقدس امام سجاد علیه السلام. خب روایتی رو که گفتم براتون بگم، خیلی روایت نابیه، امیدوارم همه شنیده باشید و بفرمایید که آقا ما اینو شنیدیم، شما چطور فکر میکنه ما اینو نشنیدیم؟ ولی من میگم ممکنه بعضیا نشنیده باشن. حضرت صادق علیه السلام در سجاده خود که از دیبای سبز بود مقداری خاک کربلا گذارده بودند. که به هنگام نماز بران سجده می کردن. لازم نیه حتما به صورت مهر باشه، همین که مقداری خاک کربلا باشه پیشانی برش قرار بگیره این کافی است. ولی حالا ماها چون یه همچین چیزی متداول نیست، معمولا تعبیر مهر به کار میبریم، به صورت مهر. و روایت از وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه هست. روایت رو شمرده میخونم، میشه حفظشم کرد برای شما خوشحافظه ها. از سجود، الف لام سجود، بعضی ها کلمه سجده را اشتباه تلفظ میکنه، میگن سجده، بعضی ها میگن سجده رفتم، سجده درسته. از سجود علا تربت الحسین علیه السلام، یعنی سجده‌ای که بر خاک قبر سید الشهدا سلام الله علیه باشه.
از سجود
علا تربت الحسین علیه السلام، یخرقو میدرد میشکافد، یخرق با قاف، الحجب با هی جیمی، الف لام، الحجب الف لام سبع، یخرق یخرق الحجب سبع، حجاب های هفتگانه را می شکافد. مرحوم علامه مجلسی در ذیل این روایت، گفتیم روایت جلد 101 صفحه 135 حدیث 74، در ذیل این روایت و روایت 75 این جمله رو می نویسد که گوشه ذهنتون باشه. از جمله فواید تربت شریفه حسینی آن است که گذاردن آن با میت در قبر مستحب است و همچنین نوشتن کفن با آن. یه زمانی راجع به آداب کفن سخن میگفتیم که بر کفن این را بنویسند، آن را بنویسند بر کفن خود، چنان که در حدیث شریفی از حضرت امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمودند مانعی ندارد که هر یک از شما به هنگام دفن میت مهری از خاک حضرت امام حسین علیه السلام در برابرش بگذارید، در برابر صورتش. در این روایت دارد که حضرت فرمودند آن را زیر سرش نگذارید. حالا این به این معنا نیست که اگر مثلا کسی صورت عزیزش رو بر خاک تربت گذاشته است مثلا معصیت کرد. اینو حواستون باشه، اینا باز تو بحث جمع روایات و آداب دفن و این حرف هاست. ولی منظور حضرت این بوده که روبروی صورتش گذاشته شود. پس درباره تربت امام حسین یه جمله اصل بود. سرکار خانم سلیمانی اون جمله‌ای که گفتیم جمله اصل است را بخوانند و بگند. اگر نه سرکار خانم اعظم نادری میکروفونشون رو روشن کنن و بفرماین.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید استاد، من امروز انقدر اینترنتم ضعیف بود صدای شما رو منقطع شنیدم، واقعا متوجه نشدم چی گفتید این بخشو.
خانم نادری؟
بله
نادری. بسیار. حالا ببینیم خانم سلیمانی چیزی یادداشت دارن؟ هر کدام دوچار یک مشکلی شدند که نشد. جمله اصلی چی بود؟
حفظ حرمت.
جمله بگی.
نیت انسان.
استاد من بگم؟
بفرمایید. خودتونم معرفی کنید.
من اردستانی هستم.
خانم اردستانی.
چیزی که من نداشتم.
بفرمایید.
اینه که برای تربت امام حسین احترامی قائل شدن که برای هیچ معصوم دیگری این احترام در نظر گرفته نشده و این همون معنای استثنای عالم وجود است.
این جمله درستیه، ولی اونی که ما راجع به اصل بحث تربت گفتیم جمله دیگری منظورمون.
تربت امام حسین قابل احترام است.
خب بله قابل.
جمله دیگه هم که رنگ که نوشتم اینه تربت امام حسین قابل احترام.
بزرگواره دیگر نظر بدن. بفرمایید.
و بی احترامی به تربت ایشون یه عواقب سویی داره.
شد.
در مورد اصل صحبتم در
اصل بحث تربت در مجموع این سخنی است که فرمودند، که ما تا جایی که میفهمیم روایات رو نگاه میکنیم، حکایات را مینگریم، شواهد متعدد رو میبینیم، به این موضوع برمیخوریم که احترام به تربت امام حسین سلام الله علیه علاوه بر لزوم و وجوبی که دارد، بحث احکامیشو الان نمیگیم، علاوه بر مسائل احکامیش، احترام به تربت امام حسین برای فرد احترام گذار برکاتی می آورد و عدم احترام به تربت امام حسین علیه السلام فرد بی احترامی کننده رو دچار مشکل می کنه. او کتابی هم که خدمتتون عرض کردم معرفی می کنم، کتابیست تحت عنوان جزوه، البته تحت عنوان مسائل و تربتیه، که 14 پرسش درباره تربت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو داره اونجا و بعضی از این حکایت ها و نقل ها رو هم در همونجا آورده است و روایت های متعدد اسناد مختلفش هم بیان کرده، که حالا ما بعدها باز مجدد به این کتاب مراجعه میکنیم، اما خواستم کتاب رو همینجا به مناسبت بحث تربت خدمت شما معرفی بکنم. کسی هست این کتاب رو داشته باشه یا دیده باشه؟ بسیار خوب. پس در ذیل نکته چندم،
داستان شما
ذیل همون نکته گفتیم تو بحث تربت بود. در ذیل نکته 31، روایتی رو از محمد ابن مسلم خواندیم و درباره یک تعبیری و شفاعفی تربته چند تذکر راجع به تربت امام حسین علیه السلام عرض کرد.
همه اینا
ذیل نکته 31. و اینجا اگه اجازه بدید من یه خورده کلام را بست میدم و عرض میکنم که حالا اگر کسی خلاف این رو برداشت میکنه یا میتواند استدلالی بر عکس این داشته باشه، ما را آگاه کنه. ولی آنچه من فهمیدم این است که آنچه مربوط به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین است، آنچه مربوط به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین است، گفتگوی راجبه به اون و حرمت داشت اون و حفظ حریم اون چیزی شبیه جمله ایست که راجبه حفظ حرمت تربت امام حسین علیه السلام گفتیم، و توهین، تمسخر، کوچک شمردن یا بد گفتن چیزی شبیه آن چیزی است که راجع به عدم حفظ حرمت تربت امام حسین علیه السلام گفتیم. ببینید راجع به دستگاه اهل بیت علیهم السلام، راجع به آن چیزی که مربوط به اهل بیت علیهم السلامه، آدم باید یه خورده با ملاحظه حرف بزن. این نه به معنای این است که مثلا اگر شما یک ظلمی انجام شد توسط یک فرد متدینی، بگیم چون این آدم امام حسینیه، مثلا آدم خوبیه، اهل عبادت، اهل بندگی، اهل روزه است، اهل جشن نیمه شعبان، شربت میده، مثلا به این آدم نگه این آدم مثلا ظلم نمیکنه، اگه کسی بگه این آدم ظلم میکنه با اهل بیت در افتاده، منظورمون این نیست. منظورمون این نیست که اگر یه نفری اسمش حسن بود یا حسین بود یا مرتضی بود اگر یه خطایی کرد یه اشتباهی کرد مثلا دیگه بگیم اسمش حسن دیگه اصلا خطا نمیکنه. این روشنه، ما در نقطه افراط و تفریط نیستیم. ولی مثلا اگر یک نفری مداحی امام حسین کرد، یه خورده چاق بود، سخنران مجالس اهل بیت بود، یه خورده هیکلمند بود، هیچ ظلمی هم نکرده، ما رفاقتی نشستیم مثلا گفتیم ببینیم مثلا این آخوندا، این مداها، این روزخونا، یا اصلا همین روزخون، نعوذ بالله زبونم لال اگر جسارتی به مداح اهل بیت بکنم، اینا مثلا ببین چقدر بهشون دادن این محرم سفریه که اینقدر چاق شده، مثلا اینا چیزای تلخیه. چی بگم؟ یه جمله‌ای بگم که خیلی هم جسارت نشده باشه. مثلا ما ابتدای این جلسه، یکی از دلایلی که من تصویر رو قطع کردم این بود، ابتدای جلسه یکی از بزرگواران که حالا به هر حال متصل شدند شروع کردند به حالا خندیدن یا تمسخر گوینده بحث، چون تصویر رو دیدن با عزیزانشون که نشسته بودن شروع کردن به تمسخر او و بعد اشاره کردن به جلسه قبل که ظاهراً حالا به تعبیر ایشون خلاصه در یه جایی از جلسه اشکی گرفته شده است یا اشکی ریخته شده است، اون اشک ریخته شدن رو هم گفتند و با تمسخر خندیدن. من تصویر رو فعلا قطع کردم، گفتم حالا اب نداره، بالاخره من فکر میکنم گوینده ظاهرش در به داغونتر از این حرفاست، قابل تمسخر هست. ولی اگر وارد این مطلب شدیم که حالا مثلا اگر جلسه پیش راجع به امام حسین یا صاحب الزمان نکته‌ای گفته ایم و حالا بالاخره یه عده گریه کردن، تمسخر این فضا مشمول همین نکته ای میشه که من عرض کردم. یعنی ما الان کاری به این جلسه یا این بزرگوار و عزیزانشون که دور و برشون نشسته بودند و صدای خنده هاشون میومد، ما به این بزرگوار کاری نداریم، ولی میخوام بگم مثالش اینه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاضل کاشانی سخنران ولایتی بود، اول منبراش نام امیرالمومنین رو با توجه و با یک احترام و با ادبیات خاصی به کار می برد و خب خدا بیامرزتش، این بنده خدا سمین شده بود، یعنی هیکلمند شده بود. بعد خدا رحمت کنه مرحوم پدرم می گفتن، من یه روز گفتم آقا شما یه خورده مثلا ملاحظه کنین، اینقدر چاق شدی، پا درد داری، مثلا هر روزه‌ای میخوای بری. می گفت آقا من آب میخورم چاق میشم، باور کن من هیچ چی نمیخورم. ولی سمین شده بود و چه بسا جوانهایی که بعدها مثلا خدای نکرده، ما راضی به این اتفاقا نیستی، ولی میخوام بگم یعنی چی حرفم، مثلا چه بسا چند تا جوانی که بعدها دوتایی با هم سوار یه موتور بودن و تصادف کردن و هر دو خانوادهشون رو داغدار کردن، به این بنده خدا روزخان امام حسین و منبری امام حسین مثلا تیکه این داخل رو این چه چاق شده، مثلا این آخوندا فلان شدن بیسار شدن. عرضم رو گم نکنم، یکی از بزرگواران دوربینشون مثل که روشن شده الان، من متذکر شدم، چک بکنین دوربینا رو قطع کن. چک بکنین دوربین رو قطع کنین پایین گوشیتون. بله، پس سخن اینه. این ادعا را من دوست دارم در ذهن بزرگواران بماند. اگر هم فکر میکنید این ادعای غلط و خلاف و گزافی است بگید، منم یاد بگیرم. من فکر میکنم هر چی به دستگاه اهل بیت علیهم السلام متصله باید حرمتش رو نگه داشت. هر چی به دستگاه امام حسین متصله، شما اجازه ندارید یک فردی رو که از خلوتش خبر دارید که اهل فلان معصیته ولی تو دسته امام حسین شرکت کرده مذمت کنید. ما اجازه نداریم این جوانهایی که تو دسته امام حسین دارن زنجیر میزنن برگردیم بگیم میدونی اینا چرا دارن اینجوری قایم زنجیر میزنن، برای اینکه نعوذ بالله مثلا دوستان جنس مخالفشون دارن نگاهشون میکنن. ما اجازه جسارت به کسی که جوری به دستگاه امام حسین متصله نداریم. دستگاه اهل بیت همین طوره. این سنگ سنگه، تا تو کوه تو کوهه، تا تو معدن هست تو معدنه، تا به کارخونه بیاد تو کار. الان این سنگ شده است جزو سنگ حرم علی ابن موسی رضا، این احترام داره. همین سنگ است که عده‌ای میبوسند و وارد حرم میشوند، همین سنگه. ولی اینجا چون آمده احترام داره. در پاسخ به وهابیت ما همینو میگیم، میگه چرا در حرم علی ابن موسی رضا رو میبوسی؟ میگیم شما چرا جلد قرآن رو میبوسی؟ میگه برای اینکه جلد قرآنه. میگیم اینم برای اینکه در حرمه، و الا این خودش به طور مستقل که یک پوستیست، به تعبیر روایات بین دفتینه، یه مقواست. تو مقوا ببینی میبوسی؟ میگه نه. اینو برای چی میبوسی؟ برای قرآن. ما هر دری ببینیم، هر شیشهی ببینیم، هر طلایی ببینیم که نمیبوسیم، اما این منتسب شد به فرزند پیغمبر احترام پیدا میکنه. و در این زمینه سخن بسیار، من فقط برای جمع این سخن به این نکته اشاره کنم که خاکم اگر باشه منتسب به امام حسین سلام الله علیه بشه چنین ارزشی پیدا میکنه. وای به حال وقتی که پارچه‌ای شد سیاهی مجلس امام حسین، پارچه‌ای شد پیراهن سیاه امام حسین برای حضور تو مجلس ابا عبدالله. تا دیروز این چایی بود، امروز این چایی مجلس امام حسینه. این چایی رو به نیت استشفا باید خورد و شفا گرفت. گاهی من این چایی رو میخورم دستم اگه فلجه تغییری نمیکنه، ولی قلبم نورانی میشه. دست فلج فرقی نمیکنه، چهار روز دیگه همین دست فلج رو با کفن میبندن میگذارن، ولی اگه قلب نورانی بشه ارزش پیدا میکنه. پس اگر میگویند و شفاع فی تربته، یعنی خاک هم اگر بودی منتسب به امام حسین سلام الله علیه شدی، این خاک با همه جا دیگه فرق میکنه. روایت در کامل الزیارات هست، ولی روایت مشهوره، من سریع بگم این روایت رو، بعدها همه تون انشالله یا در کامل الزیارات یا در کتاب‌های دیگه بخوانید. اینو برای بچه‌هاتون به صورت قصه بگید. هنگامی که زمین کعبه، روایت از امام صادق علیه السلام، هنگامی که زمین کعبه با غرور و مباهات گفت چه کسی مانند من است که خانه خدا روی من ساخته شده و مردم از سرزمین‌های دور به زیارتم می‌آیند و حرم خدا و محل امن و امان او روی من قرار دارد، از سوی خداوند وحی رسید بس کن و آرام باش و دم فرو بند. زمین کعبه‌ای تو مباهات می‌خوای بکنی بر سرزمین‌های دیگر؟ به عزت و جلالم سوگند که مقام و منزلت تو در برابر جایگاه و منزلت کربلا به اندازه سوزنی است که به دریا افکنده و با نوک آن آب بردارند. روز ده و العرض که می شود گاهی ما این حدیث رو باید بگیم. وقتی کسی می خواهد عازم مکه بشود، بله باید حفظ حرمت کعبه کرد، حفظ حرمت بیت الله الحرام کرد، بر اون سنگ ها باید سجده کرد. به اون سنگ ها نه به خاطر اینکه سنگ بیت الله هست، به خاطر اینکه شاید یک زمانی در طول این سالها قدم های مبارک امام زمان روی اون سنگ ها قرار گرفته، باید بوسه زد. اگر سنگم باشه، خاک هم باشه، اگه بخواد ارزش پیدا کنه، باید یه جوری منتسب به اهل بیت بشه. یادتون باشه مکه که میرید بر اون سنگ سجده کنید، ولی بوسه بر اون سنگ به احترام قدمهایی است که شاید امام زمان بر اونجا گذاشته باشه. ارزش توی زمین مکه به قدر آبی است که از دریا با نوک یک سوزن بردارند. ای کعبه، حدیث قدسی است، اگر سرزمین کربلا نبود تو را فضیلتی نمی بخشیدم، و اگر شخصی که در کربلا آرمیده نبود نه تو را می آفریدم و نه خانه ای را که تو به آن فخر و مباهات کنی. پس آرام گیر و در برابر زمین کربلا سر فرودار و متواضع باش. خاک کربلای امام حسین چنین ارزشی داره. پرچم امام حسین رو زمین افتاده، از کنارش رد میشی؟ پرچم اعضای امام حسین رو دیدید؟ شرایط جور بود، موقعیت ویژه‌ای نبود که نتوانید به هر دلیلی ببوسید، بر چشمتون بگذارید. تو خیابون دارید راه میرید، این ور خیابون مسیر همواره، اون ور خیابان آفتابه، ولی اون ور خیابون چند تا پرچم امام حسینه. برید از اون طرف از زیر اسم امام حسین رد بشید. یه جوری باید تو این دنیا آدم خودشو منتسب کنه، یه جوری خودشو وصل کنه به امام حسین علیه السلام. به امام حسین بگید حسین جان، به عشق شما و به محبت شما اسم بچه‌م رو رقیه گذاشتم. به امام حسین بگید به عشق شما و به محبت مادر شما اسم بچه‌م رو فاطمه گذاشتم. به امام حسین بگید به احترام شما اسم دخترم رو زینب گذاشتم. به دل دوست به هر حیله رهی باید جست. به هر بهانه‌ای شده، وقت وای به حال من، خاک بر سر من اگر از کنار یک روضه امام حسین رد بشم به خاطر اینکه فلان عکسو زدن یا فلان اسمو بالاش نوشتن، بگم این خیمه رو امام زمان کاری نداره، این منبری مورد طرد امام زمانه. اولش گفتم نمیگیم هر کی هر جمله‌ای گفت درست داره میگه، نمیگیم هر کسی هر تصویری زد حتما تصویر رو درست داده، نمیگیم هر هیئتی برگزار شد حتما لقمه‌ای که آورده اند حتما از بهترین شرایط گذاشته، ولی وقتی پلوی امام حسین دارن میدن تو حق نداری به این پلو شک کنی، به دانه های این برنج تردید کنی. اینها وقتی از حرم امام حسین میاد بیرون، از خیمه امام حسین میاد بیرون، دیگه با برنجای دیگه فرق میکنه. به من و تو برمیگردن میگن فلان عالم یه گوشه‌ای نشسته، متعدد من تصاویری دیدم، عکسای منتشر شده، مثلا داره به یه جعبه قندی، به یه جعبه نباتی میدمه، یه جا دیگه من دیدم مثلا یه اسکناسی روش نوشته بودن این اسکناس رو آقای فلانی دست بهش کشیده. حالا من به این که اینا درست یا غلطه کارنم، افراد وهم می‌داشتن، تبرکم می‌ذاشتن تو پول، تو لای برگه‌ها و پولاشون. چجوری میتونی به علم امام حسین بی احترامی کنی بگی این آهنه؟ از مشاهیر است، سخنرانیاشو اکثر شماها دیدید، نمیگم حالا نشستید حتما پاش. میگه چرا فیلم برداران میان دوربین رو به سمت چند تا آهن بیخاصیت میکنن؟ آهن بیخاصیته؟ این علم امام حسین مرده زنده میکنه به احترام امام حسین، علم امام حسین، بیماری لاعلاج درمان میکنه، اجازه نداری کوچیک نگاه کنی. این مسجد مسجدی است که به نام امام حسینه. پس سخن اینجا بود که از تربت امام حسین سلام الله علیه رسیدیم به یک نکته اخلاقی. منتسب به امیر المؤمنین شد دیگه نمیتونه آدم راحت حرف بزنه، منتسب به پیغمبر شد دیگه آدم نمیتونه راحت نظر بده، مجلس سید الشهدا شد دیگه راحت نمیتونه نظر بده. اینو یه بار عرض کردم، دومین بار میگم، ولی حالا یادم نیست مخاطبانم چه کسانی بودن. یه مجلس روزه‌ای بودیم، از مجلس روزه آمدیم بیرون، یه آقایی حالا از نمیدونم هم محلی‌هاشون بود هر کی بود اومد بیرون، حالا دید من دم در مجلس ایستادم مثلا منتظرم، برگشت که آقا من این نحوه عزاداری رو قبول ندارم، من قبول ندارم اینجوری عزاداری بشه. خدای من شاهده بعد از مدتی من متوجه شدم ایشون چند ماه بیمار بوده، چند ماه. مگه آدم میتونه همینجوری راجع مجلس امام حسین نظر بده؟ این مجلس رو دوست نداری برو اون مجلس، خسته میشی کمتر دوست داری سینه بزنی برو اون مجلس، کمتر دوست داری گریه کنی برو اون مجلس. حق نداری بگی اینجا چرا زیاد گریه میکنن، چرا اینجا زیاد به سر و صورت میزنن، اینا چرا اینجوری مدداهی میکنن. بله شما میبینی خلاف شرع بیینه، تلاش کن از مسیری به اون گوینده یا به مسئول هیئت مطلب را برسان. و این روایتی که قبلا شنیده اید که وقتی پیر مرد، بله عرض کردم تو جلسات قدیم، وقتی پیر مردی نشسته بود خدمت حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا من امسال میخوام حج مشرف بشم. حضرت کجا؟ مدینه. راه مدینه تا مکه راه خیلی دوری هم نیست. گفت آقا میخوام حج مشرف بشم. این صحابی حضرت میگه من نشسته بودم، گفتم تو پیر مردی بری تو راه اذیت میشی، نمیخواد بری حجو. به تعبیر من البته حال متن روایتو نمیگه. وقتی مجلس تمام شد حضرت فرمودن این جمله‌ای که تو گفتی حج خدا را کوچک شمردی، جا دارد یک سال به خاطر این کوچک شمردن حج مریض بشی. میگه یک سال مریض شدم، سال بعد اومدم خدمت حضرت گفتم آقا بسمه، یک سال من با این بیماری درگیرم. کدام حج؟ حجی که بی ولایت اهل بیت مقبول واقع نمیشه. زمین حج در روایت میگوید اگر زمین کربلا نبود اصلا من تو رو خلق نمی کردم، خانه ای که بر روی تو افراشته شده خلق نمی کردم، اصلا تمام نظام عالم یه جور دیگه بود. چرا؟ وقت من میتونم راجب مجلس امام حسین، راجب جلسه امام حسین، راجب روزه امام حسین، راجب مداح امام حسین، راجب سخنران مجلس امام حسین حرف بزنم به این راحتی ها؟ اونم حرفای از روی جهالت؟ پسر شما اگر به داییش یه دونه بی احترامی بکنه گاهی اوقات، حالا نمیگم این کار خوبیه، بعضی مادرها تو دهنش میزنن میگن به داییت بی احترامی کردی. سالهاست پسرم، عروسم، دخترم، نوهم، شوهرم جسارت میکنه حریم اهل بیت رو، عزای امام حسین رو به سخره میگیره، من یه دونه اوف برو نمیگویم. بعد میگم خدایا چرا من گرفتار شدم؟ بله خاک، خاکی، هر جا باشی خاکی، حتی خاکی باشی در حریم دیگر حضرات معصومین علیهم السلام، بله شفا دهنده هستی، مورد عنایتی، ممکن است دوای درد شوی، ممکن است اون خاکی که دیدید که بدنی که میارن تو تشییع جنازه حرم است علی ابن موسی رضا رو که دیدم، بعضی حرم های دیگه هم هست، میارن خاک کف پای زوار رو این بدن میتکانند که مسون بماند از عذاب خدای متعال. بله ارزش داری، ولی ارزشت در حدی نیست که و شفاء فی تربته، منتسب به امام حسین شده، منتسب به امام حسین شده، هنوز پرچم های امام حسین برافراشته است. برید یه جوری یه جایی به گوشه ای از این پرچم ها دلتون رو و قلبتون رو و زندگیتون رو گره بزنید که تضمین بشه. و اگر کسانی از ما بوده اند که گاهی گوینده ای منبری ای مدداهی رو بدون علم، بدون توجه جوری تو جمع صحبت کردن که این خفیف شده تو این جمع، کوچک شده روضه خونه امام حسین، برن استغفار کنن. حرف غلط زده با ادب، حرف غلط رو برید بهش بگید. من از شما لااقل تو این زمینه ها از اکثر شما فعالتر عمل میکنم. قبلا عرض کردم رفتم دم در هیئت وایستادم، مداح اومده بیرون سلام کردم، گفتم آقا این بیت شعر شما به نظر من این ایرادو داره، حالا او پذیرفته یا نپذیرفته. بعضی از شما یه نصفه از این کارام نکردید. این منظورم این نیست که هر کس هر جمله ای گفت که درسته که، ولی این مداح امام حسینه، وقتی رد میشه باید جلپاش بلند شد. این روزخون امام حسینه، باید احترامش کرد، نه به خاطر خودش، به خاطر امام حسین. بله این نکته 31 با کمی فراز و نشیب، و امیدوارم که لحنم و کلامم کسی رو نیازرده باشه. نکته 32 رو هم عرض کنم و همه رو به صاحب الزمان بسپارم. ابو عماره منشد شعرخان بوده، سندهای مختلفی برای این روایت نقل شده است. یکی از سندهاش امالی جناب شیخ صدوق، مجلس 29 حدیث 6 صفحه 205. حالا چون امالی شیخ صدوق متعدد چاپ شده، شما صفحش رو میتونید به جای صفحش همون مجلسش رو تغییر بکنید. بهار 44 صفحه 282، ثواب الاعمال وسائل جلد 10 صفحه 415. تو ثواب الاعمال هم هست. ثواب الاعمال از اون کتاب های خوندنیه، تو برنامه تون بذارید یه دور این کتاب رو بخونید، یه دور این کتاب رو بخونید، خیلی کتاب خوبیست، خیلی کتاب خوبیست. بله به سندهای معتبر روایت شده است که گفت روزی خدمت جناب جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله علیه ما رفتم، حضرت فرمودند شعری چند در مرثیه حسین بخوان. وقتی شروع کردم به خواندن حضرت گریان شدند و من مرثیه می‌خواندم و اون وجود مقدس می‌گریستند، به حدی که صدای گریه از خانه آن حضرت بلند شد. در نقل دیگر که این نقل هم مشهور است و خیلی جالبه، حضرت فرمودن میگه من شروع کردم خواندن، خیلی رسمی و به قول ما شیک شروع کردم روایت خوندن، میگه حضرت برگشتند به آن، فرمودند به آن روشی که در پیش خود میخوانید و نوحه می کنید بخوان. روزه برای امام حسین که میخوای بخونی، نمیخواد جلو ما خلاصه با کچروار و خیلی شیک و نمیدونم روزه خانیه برای امام حسین. شما خودتون پیش خودتون چجوری روزه میخوانید؟ بر سر و صورتتون میزنید، نوحه میخوانید، صداتون رو در هم میاندازید، ذکر حسین آرام جانم، حسین روح و روانم با هم دیگه میگید، همین جوری برای من امام صادق روزه بخوان. میگه وقتی میخواندم حضرت بسیار گریستند به حدی که صدای گریه زنان آن حضرت نیز از پشت پرده بلند شد. اینا مجوز تشکیل مجالس روزه است که هم خانوم ها هم آقایون تشریف داشته باشند و حضرت صادق ساکت نمی کنند زنان رو بر گریه. روایات متعدد است صدای گریه زنان بلند شدن. چون فارغ شدن فرمودند هر که شعری در مرثیه حضرت حسین بخواند و 50 نفر را بگریاند بهشت بر او واجب می شود. عجب یا ابن رسول الله، گاهی 50 نفر نیستن که گریه کنن، گاهی 100 نفرن ولی 50 نفرشون به عرش نمی ریزن. و هر که 30 نفر را بگریاند بهشت بر او واجب می گردد. اصلا بهشت یعنی چی؟ بهشت یعنی بره پلو امام حسین. بهشت یعنی بره پلو امام حسین. و هر که 20 نفر را و هر که 10 نفر را و هر که 5 نفر را و هر که 1 نفر را بگریاند بهشت بر او واجب می شود. این تعبیر من بدبخته، تعبیر امام صادق علیه السلام تیکش نیست. این یعنی چی ابن رسول الله؟ یعنی این آدم رو خدا بهش لیاقت می دهد جمال امام حسین رو ببینه. 1 نفر را بر امام حسین بگریاند و هر که مرثیه بخواند و خود بگرید. 1 نفر را بگریاند، نه بخواند و خودش گریه کند، خدا بهش رو براش واجب میکنه. خدا این رو اینقدر عزت میدهد که او رو لایق دیدار امام حسین میکنه. چجوری تو جمع خانوادت مینشینی و بر اشکی که بر امام حسین ریختن و انقلابی که در وجودشون حاصل شده میگی و میخندی و بچه تو میخندونی؟ و هر که او را گریه نیاید، اشکش نمیاد، پس تباکی کند، خودش رو به حالت گریه در بیاورد، بهشت بر او واجب می شود. خدا بهشت رو براش واجب میکنه. خدا لیاقت بهش میده دقایقی جمال امام حسین علیه السلام را ببیند. مرحوم سید عبدالهادی شیرازی از مراجع قدیم، این حکایت در کتاب‌های مختلف آمده است. مرحوم سید عبدالهادی شیرازی دوران کوتاهی مرجعیت شیعه رو داشته و از دنیا رفته. یه نیمه شبی بلند میشه، بچه‌هاش رو، اطرافیانش، نابینام شده بوده در اواخر عمرش، بلند میشه، اطرافیانش خواب بودن، در استراحت بودن، میاد در جایی از خانه مینشینه، کتاب مقتل باز میکنه، شروع میکنه به روزه خواندن و گریستن. از حال انقلاب این پیرمرد خانوادش بیدار میشن، میان اطرافش، چه شده آقا؟ برمیگرده میگه که خوابی دیدم که به گمانم رؤیای صادقه است. چه خوابی دیدی؟ مرجع اعلای شیعه میگه خواب دیدم قیامت است، صفهای مردم به سمت بهشت، من رو در یک صفی قرار دادن که علما، صاحبان رساله، مراجع، اینا تو اون صف ایستادن. این صف مدتها میگذشت تو اون گرما و حال وحشت قیامت، این صف یه نفر میرفت جلو، حالا یا اون فرد بهشتی میشد یا نمیشد نمیدون. میگه نگاه کردم دیدم یه صف دیگری اونجا هست، یه عده‌ای ایستادن که اینا روزه‌خونای امام حسینن، مجالس که ما میگیریم نام، یعنی توی این مجلس روزه میخوانن. دیدم این صف داره با سرعت میره. میگه من یه نگاهی به دور و برم کردم، خودم رو انداختم تو اون صف، گفتم این صف میره، ما با این صف میریم جلو. میگه ملکی از بالا آمد من رو برداشت، گذاشت تو همون صف قبلی. گفتم چیه، چه فرقی میکنه؟ خب اینا هم تو مجلس امام حسین با ما بودن. گفت این صفی که تو وایسادی صف صاحبان رساله و مراجع و علما و اینهاست. دونه دونه مسئله هایی که گفتین باید جواب بدین. رو چه حسابی گفتین حلال اون حرامه؟ رو چه حسابی گفتین احتیاط واجب اون احتیاط مستحبه؟ این صف جلوش آقا امام صادق علیه السلام ایستادند، رئیس مذهبشی. گفتم اون صف چیه دارن اینجوری میرن؟ گفت اون صف همجوری که میبینی اینا روزه خونای امام حسینن، اینا کف جف کنای مجلس امام حسینن، اینا چای بریزای مجلس امام حسینن. اینا جلوی صفشون آقا امام حسین سلام الله علیه ایستاده. اینا میرن با امام حسین میرن بهشت. این جمعیتی گونه میره. تو باید اینجا وایسی، باید جواب دونه دونه اینها رو بدی. در احوال برخی از بزرگان میخواندم که قبل از شروع درسهاشون میگفتن ما روزه برای امام حسین میخونیم بعد درس خارجمون رو شروع میکنیم. روزخان امام حسین در ماجرای اون مرحوم چاووشی هست دیگه، همه قصه رو نگم وقتمون تمامه. حضرت که میان دیدنشون میگه آقا ما خدمتتون رسید، حضرت میگه نه من میخواستم بیام بازدیدتون رو پس بدم. خب حالا چیکار دارین آقا؟ حضرت فرمودن یه کسی است دم در هیئتتون، اونجا میایسته کفشا رو میگیره جفت میکنه، میخواست با شما بیاد کربلا نشد، بضاعت مالیش اجازه نداد، تو که برمیگردی سلام من امام حسین رو به اون کفش جفت کنه در روزخانی امام حسین برسان. بقیه هیئتیا چی؟ امام حسین برای اون کسی که دم در وایساده کفش جفت میکنه سلام میفرستد. کجای کاریم ما؟ یه چند روزی مانده است، هنوز اسباب محرم و سفر پهنه، برید خودتون رو به یه روزه ای برسونید، بگید چای روزه رو من پخش میکنم. برید خودتون رو به یه مجلسی برسونید، اگر پسرتون دخترتون کوچیکه، کسالتی داره، بیماری داره، برید خواهش کنید دستشو بگیرید، بگید من با دخترم قند روزه امام حسین رو پخش میکنیم، ببین امام حسین چه میکنه با تو. خصوصا اگر دیدی تو اون مجلس دارن روزه ابوالفضل عباس میخونن. ایشالله تو شما نیست، تو اطرافیانتون نیست. من اگر بچه علیل داشتم رو ویلچر مینشست میبردمش درم روزه امام حسین، میگفتم اینجا بنشین رو همین ویلچر، کفشایی که میخوان ببرن تو نایلون بهشون بده، میگفت نایلون نمیتونم بدم، دستشو میگرفتم با دست علیلش نایلون ور میداشتم میدادم به اینا، میگفتم دم در روزه امام حسین اگه قرار خبری بشه اینجاست، جای دیگه خبری نیست، اگر قرار عنایت کنند اینجاست. میگه مشرف شدم حرم ابوالفضل عباس، زن بیابانی آمد گفت، میگه نفهمیدم، پرسیدم و دیگه قوقای حرم رو فهمیدم، اومد گفت یا ابوالفضل عباس از بیابانهای اطراف کربلا اومدم، این بچه‌م علیله، من بچه علیل نمیخوام. میگه همین که بچه علیلشو هل داد حرم طرف زری، انگار همون لحظه شفاش دادن دختره برگشت یا اما یا اما، یعنی به ثانیهی به دقیقهی نرسید. اینجوری عنایت میکنن اگر قرار عنایت بکنن، اگرم عنایت نمیکنن جای دیگری خبری نیست. این کشور و اون کشور و این دکتر و اون بیمارستان اگر نخوان شفا بدهن هیچ کدومش هیچ کار نمیتونه بکنه. یه روزه قشنگی آقای انصاریان داره، خدا به ایشونم سلامتی بده برای توفیق خدمت به امام حسین. میگه اگر دیدید من دارم جان میدم، منو از بیمارستان بیارید بیرون، بنشینید بالا سرم روزه قتلگاه بخوانید، زیارت عاشورا بخونید. تعبیر ایشونه، میگه فکر نکنید نمیفهمم، میفهمم، من امام حسین رها نمی کنم. جمله بعدیش عجیبه، امام حسینم من رها نمی کنه. یه عمری رفتی تو مجلس امام حسین، حسین، برای امام حسین روزه خوندی، برای امام حسین کار کردی. بعضیاتون توفیق دارین هفتگی، ماهیانه، سالیانه روزه تو مجلس تو منزلتون دارین. امام حسین شما رو رها میکنه، ابوالفضل عباس شما رو شب اول قبر تنها میگذره، امام حسین شما رو در بیچارگی قیامت رها میکنه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. إن شاء الله امشب زيارة عاشوراء فراموشتون نشه. همه پدر مادرها، عزیزانی که از دست رفته اند، اونهایی که حق به گردن ما داشتن، اونهایی که امام حسینی بودن، اونهایی که در طول تاریخ قطره اشکی برای امام حسین ریختند، اونهایی که در طول تاریخ برای مجلس امام حسین قدمی برداشتند، به هر میزان مشارکت در بزرگ داشته عزا و مجلس امام حسین کردن، خصوصا اونهایی که در طول سال، در طول ماه، در طول هفته برنامه هایی در بزرگداشت حریم سید الشهدا و اهل بیت داشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، پدر مادرامون همه رو شریک میکنیم در این جلسه بیان فضائل سید الشهدا سلام الله علیه و میخوانیم برای شادی روح همشون، خصوصا سرکار خانم سروش نجات که اخیراً از جمع دوستان کلاس ما به رحمت خدا رفتن، ایشون رو هم شریک میکنیم. برای شادی روح همشون بخوانیم سوره حمد با چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.